أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. جلسه قبل در پایان جلسه عنوانی رو مطرح کردیم، تقسیم قضایای شرطیه با جزاء واحد بر اساس قابلیت تکرار جزاء، که آیا جزاء قابلیت تکرار دارد یا ندارد. بر اساس این ما قضایای شرطیه رو تقسیم بکنیم. خب حالا باز یه قدم بریم عقبتر، من یه نکته رو عرض بکنم بعد برسیم به اینجا، و اون این که مرحوم آخوند در کفایه در اونجایی که فهمدن بعد در ذیل مفهوم شرط، اونجا که میفهمن بقیه ها هنا امورون الامر الثانی اذا تعدده انه اذا تعدد الشرطو مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر فبناء على ظهور الشرطیه في المفهوم لابد من التصرف و رفع اليد عن الظهور. بعد چهار وجه ذکر کردن، اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخر الى آخرش. این امر ثانی بود که ما اینو مورد اشاره قرار دادیم. در امر ثالث به دنبال این مطلب میاد. در امر ثالث اونجا به گونه دیگری مطلب رو مطرح میکنن، همین است اما حالا از یک زاویه دیگری. در امر ثالث اینطور میفرمان: الامر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. خب تا اینجا مثل هم امر ثانیه، اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، تا اینجا فرق نمیکنه. فلا اشکال علی الوجه الثالث و اما فلا اشکال علی الوجه الثالث و اما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط او يتداخل، يعني يتداخل الجزاء او يتداخل ويكتفى باتيانه دفعه واحده فيه اقوالون. بعد هم خوب که بحث میکنن، دو صفحه بحث میکنن، انتهاش میفرمان که بله انتهاش میفرمان هذا كله فيما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد و اما ما لا يكون قابلا لذلك، یعنی قابلا للتعدد، فلا بد من تداخل الاسباب، اسباب باید دخالت کند، تداخل کند، فلا فيما لا يتأكد المسبب و من التداخل فيه فيما يتأكد. خیلی خوب، در انتها مشخص می شود که این بحث هایی که داشتن موردش کجا بوده است. اون وقت اون تقسیمی که ما در انتهای جلسه قبل عرض کردیم این معنا پیدا می کند. تقسیم ما چی بود؟ عرض کردیم قضایای شرطیهی که در اونها ما با شرط یا سبب یا مقدم متفاوتی مواجه هستیم، ولی تالی یا مسبب یا جزاء و حکم در اونها واحد است، از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تکرار یا تأکد جزاء. کلمه تأکد هم اضافه کنیم، جلسه قبل گفتیم این اضافه کنیم، یا تأکد جزاء. اینها به دو دسته تقسیم می شوند. الاول الجزاء غیر قابل للتکرار و تأکد، جزاء نه قابل تکرار است و نه قابل تأکد، هیچ کدوم رو ندارد. که گفتیم این دو حالت دارد، یا ذاتن اینطوره مثل جایی که شخصی هم مرتکب قتل نفس محترمه شده باشد و هم مرتد شده، هم قاتله، قاتل هست، قاتل النفس المحترمه، خیلی خوب، و همین که ارتده، صار مرتدن، دو تا سبب داریم برای قتل او. یک سبب میگوید او را اقتله قصاصا، سبب دیگر که ارتداد باشد میگوید اقتله حدن. ها آن پس به یک سبب او باید کشته بشود قصاصاً، به سبب دیگر باید کشته بشود حداً. خیلی خوب، پس ما با شخصی مواجه هستیم مثل زید، واجب القتل، وجوب قتل زیدن ان ارتد و وجوب قتله ان کان مفسدا فی الارض او ان کان قاتلا للنفس محترمه. مثلا هر نظرتون که خب در یه همچین حالتی ما میگیم خب در یه همچین صورتی قتل او چه قصاصا چه حدن ذاتن نقابل تکرار است و نقابل تأکید. قابل تکرار این است که وقتی ما او رو کشتیم دیگه دو مرتبه که کشته نمیشه، که المقتول لا یقتل مره ثانیه، این معنا ندارد که دقت بکن چشمم، این دیگه طلب الحاصل، تحصیل حاصله، تمام شد. تأکدم ندارم بگیم خیلی کشتیمش، خیلی کشتیم معنا ندادی یا کشتی یا نکشه دیگه، دقت بکن چشمم. اونی که شما میگی آقا قتله صبرن، قتل صبر چی آقا؟ با شکنجه بکشنش، اون ربطی به قتل ندارد، اون شکنجه است، یه مجازات دیگری است قبل از قتله. اما قتل یعنی ازهاق النفس، یعنی اینکه جدا بشه و روح او از بدن او جدا بشه، یک بار رخ میده، قابل نه قابل تکرار نه قابل تأکد. یا ما روحشو خیلی کندیم از بدنش دیگه، خیلی شدید شد، معنا نداره، یا هست یا نیست، یا مرد یا زنده است، دقت میکنید چی عرض کنم؟ نه قابل تکرار نه قابل تأکده، اونجا ذاتن این قابلیت وجود ندارد. حالت دیگرش این است که ذاتن منعی ندارد، لکن ما از دلیل خارجی میدانیم که اینجا تکرار مورد نظر شارع مقدس نیست. مثل چیا؟ مثل القصر فی السفر یا التقصیر فی السفر که جزا غیر قابل تکرار هستش. چرا؟ از دلیل خارجی میدانیم که در ظهر فقط یک نماز، صلات واحده، وجبت علیه، یک نماز بر من واجب شده است، من دوتا نماز در ظهر ندارم. به هر حال او یا قصر است یا تمام است، از این دو حال خارج نیست، یا قصر یا تمام، یک نمازه. پس تکرار اینجا معنا چی آقا ندارد؟ هر نظرتون که بگیم دو بار قصر باشد، یعنی یک بار نماز ظهر بخوانم دو رکعتی، دوباره نماز ظهر بخوانم دو رکعتی، مثلا دو تا قصر باشد، چنین چیزی نداریم. از دلیل خارجی میدانیم که چنین امری بر ما واجب نیست، نه دو نماز داریم و نه یک نماز مؤکد، اینا هیچ کدوم معنا چی آقا ندارد. پس قسم اول این بود که الجزاء غیر قابل للتکرار و تأکد، چه این عدم قابلیت ذاتی باشد، چه بفرمایید که بگیم ذاتی و تکوینی باشد، چه ناشی از تشریع شارع مقدس باشد، تشریعا قابلیت تکرار نداشته باشد. این قسم اول. اما القسم الثانی الجزاء قابل للتکرار او التأکد، جزاء قابلیت تکرار یا تأکد را دارد. مثل چی آقا؟ مثل الوضوء او القسل. خب اینجا میتواند دو وضو واجب باشد، هیچ منعی ندارد، دو تا وضو بر انسان واجب باشد اشکالی ندارد، انسان دو مرتبه وضو بگیرد یا دو مرتبه غسل بکند. الوضوء على الوضوء نور على نور، هم تکرار معنا دارد هم تأکد. اگر ما گفتیم الوضوء عبارت عن الغسلات والمسحات، وضوء عبارت عن افعال مخصوصه ها من الغسلات والمسحات، اگر ما وضوء رو این افعال دانستیم قابلیت تکرار داره. من یک مرتبه آب به صورتم میریزم، دست راست دست چپ، مسح سر مسح دو پا، تمام میشه، یک بار وضوء گرفتم، مجددا این اعمال و افعال رو تکرار میکنم، این مشکلی نداره. پس اگر ما وضوء رو عبارت دانستیم یا غسل رو عبارت دانستیم از این اعمال و افعال، قابلیت تکرار داره. اگر وضوء یا غسل رو عبارت دانستیم از طهارت، یعنی نتیجه الغسلات والمسحات، دقت می‌کنی؟ یا بگیم آنچه که بر ما واجب میشه، حالا به تعبیر بهتر اینطور بگیم، آنچه که واجب است در واقع این اعمال نیست بلکه نتیجه اعمال است، آنچه بر ما واجب است کسب طهارته، کسب طهارت هستش. خب طهارت قابل تأکیده، طهارت قابل تأکیده، الطهارتو تتأکد، طهارت مراتبی داره، میتونه طهارت بیشتری حاصل بشه، طهارت فراوانتری برای انسان حاصل بشه. به هر تقدیر، به هر تقدیر ما میگیم که الوضوء والغسل اینها قابلان للتکرار او التأکد. فرض بفرمایید که برای وضوء دو تا عامل رخ بده، اذا نمت فتوضأ، اذا بلت فتوضأ. دو تا عامل، دو تا سبب رخ بده، طرف هم دستشویی رفته هم خوابیده، چه اشکال داره بگیم دو تا وضوء انجام بده؟ ذاتن قابلیتش داره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یا غسل، اذا مسست میتا فیجب علیک الغسل، همچنین اذا اجنبت فیجب علیک الغسل. این هر دوش میشود، ارسون قدرون که شدنی هستش، مانعی نداره. اون قصه رو قدیما براتون گفته بودم دیگه، نقل نمی کنم. سردتون شده آج آقا؟ عجیبه، شما از منطقه سردسیر هم هستید. چطور؟ آه بخاطر همسا، شما به جانب از جانب اونها دارید اظهار سرما میکنید. چقدر شما فداکاری باید این فداکاریش. و این بخاری اینجا هست، خاموشه؟ روشه. یکی بیاد روش بشینه. ما یه رفیق داشتیم هم منطقه شما بود، ارسلان خاطر. اگه روش میشد من رو بخاری مینشست. بعد خب دیگه رفت، ارسلان خاطر. دید نمیشه اینجا رو بخاری نشست، رفت دیگه. فایده دید. فایده نداره. بله. بله خیلی، خدا عنوات شما رو بیامرزه. تو زنده است ایشون، بله زنده است، خدا حفظش بکنه. عرض خدمتتون که بله این قصه رو تعریف میکردم که اولین باری که ما رفته بودیم به دیار این آقا، رفته بودیم لبنان، عرض خدمتتون که 20 و چند سال پیش بودش. بعد در مسجدی بود اونجا، یه جوانی آمد از من مسئله شرعی بپرسه. من نمی‌دونم چه سوال بکنم، مسئله نه، سوال کرد. عرض نظرتون که خب با اون لهجه لبنانی من نمیفهمیدم چی میگه. اولین بار بود لهجه لبنانی، لهجه شامی اولین بار بود من داشتم میشنیدم که کسی به این لهجه صحبت بکنه. عرضون خاطرتون که من برداشتم این شد که این شخص، عرض نظرتون که در خواب، عرضون که خواب دیده است و در خواب محتلم شده، بعد هم بیدار شده دیده پدرش مرده. عرض نظر مبارکتون که گفتم که اشکال ندارد، عرض نظرتون که تو محتلم شدی، یجب علیک الغسل، اما مثلا ابوک فرحمه الله، پدرت هم خدا رحمتش کنه. این گفتش که نه اینطوری نمیشه. دوباره گفتم همینه، الکلام گفتم، جواب همونه. اما انت فیجب علیک الغسل، اما ابوک فرحمه الله. اما خیلی قاطع دیگه. دفعه سوم که باز برام گفت دیگه فهمیدم چه اشتباهی کردم، خندم گرفت. الحمدلله یه سیدی پیدا شد، گفتم برو از این بپرس، اشاره کردم برو بپرس. نه بنده خدا خواب دیده بود که در خواب پدرش مرده. احمد این حلم رو اینا که من میگم محتلم شده از بله خواب دو پدرش بخواد تعبیر خواب بخواست، گفت پدر خواب من مرده تعبیرش چیه؟ و اما ابوک فرحمه الله که تمام، اون که مرد دیگه. عرض کنم حالا منظور این که اذا مسست، حالا فرض کنم اگر میگفتم من بابا هم مثلا مس کردم دستم رو، میگفتم همینه، اذا مسست میتا فیجب علیک الغسل، اذا اجنبت فیجب علیک الغسل. تمام. عرض محضرتون که مانعی نداره، دوتا سبب هست، دوتا شرط هست محقق شده، دوتا جزا هم قابلیت تکرار داره. خب پس در اینجا عنوان جزا واحده ولی شرط متفاوته. در یک حالت در یک شرطیه جنابت مطرح هست، در یک شرطیه دیگر مس میت مطرح هست. هر کدام جداگانه عرض محضرتون که جزا که همون غسل باشد برشون مترتب می شود. خب این تقسیم رو که ما الان گفتیم، اینو ما چطور تطبیق کنیم بر بیان مرحوم آخوند؟ آخوند بیانشون چی بوده؟ در الامر الثانی مثالشون در باب قصر صلات بود، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. ما همین الان گفتیم که قصر صلات قابلیت تکرار یا تأکد نداره. پس تمام آنچه آخوند خراسانی فرمود مربوط به این قسم اوله، یعنی جایی که جزا قابلیت تکرار یا تأکد چی آقا ندارد، اینجا محل بحث آخوند بود در الامر الثانی. بعد در الامر الثالث در اونجا شق دوم بررسی میکنن. فلذا در الامر الثالث اون انتهای امر الثالث میفرمان هذا کلو فی ما کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلا للتعدد. حالا اینا رسمشون این نبوده است که اولش بگن بابا من از چی دارم بحث میکنم، چند صفحه بحث کرده تموم شده، حالا آخرش میگه خیلی خوب همه اینا که ما گفتیم در این زمینه بوده، ای خدا خیرت بده. اولش باید میگفتی رسمشون نبوده که روش نوشتن اینطور بوده. دقیقا تر چی عرض میکنم؟ حالا ما اولش عرض میکنیم. پس تمام اون چه که در الامر الثالث نشون بررسی میکنه مال دسته دومه، جایی که جزا قابلیت تکرار یا تأکد دارد، قابل للتکرار او تأکد، ها این مرد اینجا هستش. اما اونی که در الامر الثانی فرمودن و چهار وجه ذکر کردن، یک وجه هم از ابن ادریس حلی ما اضافه کردیم شد پنج وجه، اینا همه مربوط است به جایی که جزا قابلیت تکرار یا تأکد، قابلیت تکرار و تأکد نداشته باشد. خب حالا در اینجا چه کار بکنیم؟ پس در جایی که جزا قابلیت تکرار و تأکد ندارد، الجزاء غیر قابل للتکرار و التأکد، نه قابلیت تکرار دارد نه قابلیت تأکد، هیچ کدوم قابلیتشون چه آقا ندارد. تکلیف چیه؟ ما اینجا الان با تعارض مواجهیم، تعارض میان منطوق یکی و مفهوم شرطیه ثانیه. عرض کردیم در همین جا بود که آخوند خراسانی ایشان چهار وجه معرفی کردن و ما دیگه وجوه نمیخوایم تکرار کنیم. باز در جلسه قبل عرض کردیم به طور خلاصه فهمیدیم که این وجوه از حیث تصرف در منطوق به دو دسته تقسیم میشه. گفتیم از حیث تصرف در مفهوم همه یک جور هستن، اما از حیث تصرف در منطوق به دو دسته تقسیم میشن. شماره یک، دسته اول، ظهور اطلاقی شرطیتین رو مقید به واو بکنیم، یعنی در ظهور در سببیت استقلالی هر یک از این دو مقدم یا دو سبب یا دو شرط برای تالی و حکم و جزا تصرف بکنیم. قبلا هم به این نکته اشاره کردیم، نتیجه مطابق وجه ثالث میشه. وجه ثالث کفایه چی گفتیم؟ ما جلسه قبل عرض کردیم که وجه ثالث کفایه منطوقا عبارت عن، مثال اینطور میشه، اذا خفی الاذان والجدران معا فقصر. وجه ثالثی که آخوند در کفایه گفت اینطور شد، منطوقش این شد، اذا خفی الاذان والجدران معا فقصر، مفهوم نبا منطوق. یعنی بنابر وجه ثالث ما هر دو رو لازم داشتیم، هم لازم داشتیم که اذان خفا پیدا بکند، هم لازم داشتیم که جدران خفا پیدا بکند تا اون وقت وجوب قصر مطرح بشود. اون وقت ما در اینجا چیکار کردیم؟ علت از علت تام بودن و تمام الموضوع بودن برای جزا خارج میشه و هر کدام از این شرط‌ها یا مقدم‌ها یا سبب‌ها می‌شود جزء الموضوع و علت ناقصه برای تحقق جزا. خفاء الاذان جزء الموضوع، جزء العله. خفاء الاذان، خفاء الجدران ايضا جزء آخر للموضوع والعله. پس بگیم اون چه علت است مجموع این سببین است، مجموع این اسباب است، نه یکی از اونها به تنهایی. پس در حقیقت ما آمدیم در علت تام بودن هر یک از اینها تصرف کردیم و این رو به فرمان که کنار گذاشتیم. خب این حالت اولا. حالت اولا این است که پس ما بیایم بفرمایید که علت تام بودن رو کنار بگذاریم. چجوری؟ به این صورت که منطوق رو عطف به واو بکنیم، بگیم هم این و هم آن معن. خب این یک حالت. حالت دومی که میشود در نظر گرفت برای رفع تعارض این هست که ما ظهور اطلاقی را به او مقید کنیم، نه به واو، به او مقید بکنیم. یعنی در سببیت انحصاری هر یک از این دو شرط برای جزا تصرف کنیم. در حالت اولا در تمامیت علت تصرف کردیم، گفتیم العلت لیست تامه بل العلتان معن معن سارهان سارتا، چی بفرمایید که مجموعشون، مجموعه ما ساره علت تامه، دقت میکنیم معن اینطور شد. در دومی اینطور نیست، هر یک جداگانه علت تامه است اما انحصار ندارد. انحصار ندارد. این علت تامه بود اون جزا میاد، این علت تامه بود اون جزا میاد. دقیقا فرم شرز میکنم. پس اینطور بگیم که ما ظهور اطلاقی رو به او مقید کنیم، در انحصار تصرف میکنیم. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه مطابق وجه اول و چهارم کفایه میشه. با جلسه قبل عرض شد، گفتیم وجه اول و چهارم کفایه اینطور هست که منطوق مقید به او میشود. مثالم این بود، اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. یکی از این دو، اذا خفی الاذان او خفیت الجدران، هر کدام که بودن فرقی نمی کنه، هر کدام رخ داد. از منظرتون که قبلا می گفتیم که هر یک از این دو شرط علت انحصاریه برای جزا هست، اما حالا که تصرف کردیم در اینها و اینا را عطف کردیم به او، مقید کردیم به او، میگیم آه دیگه علت انحصاری نیست، این انحصار از بین رفت. اینها از منظرتون که علتین تامتین مستقلتین هستن برای وجوب قصر، علتین تامتین مستقلتین هر کدام به نحو جداگانه. اینجا انحصار رو منتفی میکنیم. در حقیقت اینطور میشه، الشرط عبارت عن تحقق احدهما علی البدل، الشرط عبارت عن تحقق احدهما علی البدل. بله، حالا اگر هر دوی اونها با هم محقق شد مانعی نداره، اشکالی نداره، خیلی خوب، شرط هم بفرمایید که جزا هم میاد. اما اگر یکی از اونها محقق شد برای تحقق جزا کافی است. هر کدام که اول محقق شد میگوییم که جزا هم محقق شده است. خیلی خوب، این پس تا اینجای کار. در اینجا بحث های زیادی مطرح شده است، اعلام از ابحاث عقلیه و فلسفیه گرفته تا ابحاث اعتباریه و عرفیه اینجا بحث کردن و مطرح کردن، ابحاث فراوان اینجا مطرح شده. ما قبلا هم عرض کردیم که ممشای ما این هست که در چنین ابحاثی از بحث فلسفی و نظائر اون پرهیز بکنیم. میگیم آقا اینجا بحث لفظی هست و بحث لفظی باید از طریق عرف فهم و ظهور عرفی باید حل بشود، از طریق عرف فهم عرفی و ظهور عرفی باید پیش بره و حل بشه. حالا اگر این دو قضیه شرطیه که مقدم و شرط در اونها متفاوته، اما جزا امر واحد غیر قابل تکرار هست را اگر به عرف عرضه بکنیم، کدام یک از این دو تصرف ترجیح میدهد؟ عرف میگه تصرف به صورت تقید به واو باشد یا تصرف به صورت تقید به او باشد، در سببیت مستقله تصرف میکند یا در سببیت انحصاریه، استقلال را زیر سوال میبرد یا انحصار را، کدام رو زیر سوال میبرد؟ این رو ما باید به عرف رجوع بکنیم، در ما نحن فی رجوع کنیم به عرف، ببینیم که عرف در اینجا چه نظری دارد، کدام رو ترجیح میدهد، سببیت استقلالی براش مهمتره ترجیح میدهد یا سببیت انحصاری رو ترجیح میده. و فهم عرفی رو ما از کجا دریافت کنیم؟ این ترجیح عرفی رو از کجا دریافت کنیم؟ از طریق تبادر کشف میکنیم. میگیم وقتی اینها به عرف، به ذهن عرفی القاء بشود، این معنا به ذهن خطور میکند. از منظرتون که مثلا اذا خفی الاذان قبل الجدران فقصر، یا اذا خفی الاذان قبل والجدران فقصر، این رو با تبادر کشف میکنیم که برداشت عرف کدام یکی از این دو هست. خب حالا از محضر مبارکتون که شما چی به ذهنتون میاد؟ به لحاظ عرفی کدام یک معتبره؟ یعنی اگر عرف مثلا یه شخص عادی، یه شخص عرفی بشنود که اذا خفی الاذان فقصر، یا اگر اذان پنهان شد اذان رو دیگه نشنیدی، نماز رو به قصر بخون، تمام، بعدن دو مرتبه، حالا یا نیم ساعت بعد یا فردا یا یک سال بعد بشنود که مولا یه جمله دیگه هم صادر کرده، گفته اذا خفیت الجدران فقط سر، عرف چجوری جمع میکند بین اینها؟ دقیقا میکنم چه هم، یعنی چگونه میبیند اینها رو؟ اینها رو با واقع عطف میکند، میگه پس نتیجه میگیریم هر دو باید با هم باشد، یا با او عطف میکند، میگه نه انحصار ندارد، یا این باشد یا اون باشد. به نظر میرسه عرض محضرتون که نخستین چیزی که پس از شنیدن این قضیه شرطیه، یعنی قضیه شرطیه دوم، به ذهن عرف خطور میکند، به ذهن مردم خطور میکند، این هست که پس هیچ یک از این دو شرط شرط انحصاری نیست، در انحصار تصرف میکنه. میگه پس اگر خفاء الاذان بود که نمازو به قصر میخونیم، حالا یه شرط دیگه هم گفت، اگر گفت خفاء الجدرانم بود اینجا میتونیم نمازو به قصر بخونیم. الان اگر مثلا فرض بفرمایید که میخوام یه وامی بدم، یه چه مسکنی بدن، یه زمینی میدم، اول یه شرطی اعلام میکنن، میگن کسانی که دارای مثلا این تعداد فرزند باشن، مثلا 15 تا، مثلا چون دیگه زمین کم میاد در مثلا دیگه 15 تا، کسانی که دارای 15 فرزند باشن ما 100 متر زمین بهشون میدیم. دقت کنید گل کوچیک با هم بازی کنن، مثلا دیگه با بچه‌هاشون بالاخره زمین در اختیارشون باشه، میدیم ساعتی، البته برن یه ساعت بازی کنن بیان. از منظر مبارکتون که خب این یک شرط برای زمین دادن. بعد دوباره میگن که کسانی که مثلا این مقدار در فلان کار سخت خدمت کردن ما 100 متر زمین بهشون میدیم. مردم چجوری جمع میکنن بین اینها؟ میگن ها پس نتیجه میگیریم هم انسان باید 15 تا بچه داشته باشه، هم باید در یه جای سختی کار کرده باشه، این رو مطرح میکنن. یا میگن آقا نه، دو تا شرط مختلفه. اگر 15 تا بچه داشتی 100 متر زمین بهت میدن، اگر هم در جای سختی در معدن کجا اینها کار کردی یا طلبه شده بودی که از اصعب امور هست، عرض نظرتون که 100 متر زمین بهت میدن. دقیقا فهم چه عرض میکنم؟ به عوم تصرف میکنن، یعنی انحصار رو زیر سوال میبرن. به نظر میاد که ظهور عرفی اونطور هست، عرض نظرتون که و جمع اینها به واو نیست، انحصار. میگه آقا فهمیدیم که انحصار در این شروط مطرح نیست، بله قبلا شنیده بودیم که یه همچین شرطی هست برای اینکه زمین داده بشه، حالا فهمیدیم شرط دیگری هم هستش. قبل فهمید شرط دیگری هست، اگر اعلام بشه در انتخابات باید شناسنامه داشته باشید. دقت میکنید؟ دوباره بگن اگر در انتخاب بخواید شرکت کنید باید کارت ملی داشته باشید. طرف میگه پس با این میشه با او هم میشه، و هر دوش رو شرط نمیداند. از محضرتون که ما بگیم اینجا، از محضر مبارکتون که تصرف به این صورت هستش که در انحصار تصرف میشود، این اون برداشت عرفیست که اینجا وجود دارد. خب حالا بحث تمی دارد که انشاءالله بعدا عرض میخواییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس مشخص باشد اینجا همه بحث در جاییست که الشرط غیر قابل للتکرار و التأکد، این محل بحث مشخص باشد. موفق باشید انشاءالله. آخر شما خواهش می‌کنم.